تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. از جلسه قبل موضوع فتنه و امتحان را مطرح کردیم. ابتدا مفهوم فتنه و امتحان را عرض کردیم و اشاره کردیم به بعضی از کاربردهاش در آیات کریمه قرآن و در نهج البلاغه. عرض کردیم که مفهوم فتنه با مفهوم امتحان و ابتلاء و تمحیص و بعض لغات دیگه خیلی متقاربه، یه عناصر مشترکی بین این مفاهیم هست. ولی اونچه در عرف ما معروفتر هست مسئله امتحان که در قرآن دو بار این لفظ به کار رفته، خیلی هم ارتباط با این بحث نداره. یکی هم از مصادیق امتحان فتنه هاییست که باش مواجه هستیم، ولی کاربرد فتنه در قرآن و روایات و خصوص نهج البلاغه خیلی وسیع تر از این هست. دیگه حالا صحبت قبلی رو تکرار نمی کنم. وقتی فهمیدیم که اینا یه خیشاوندی با هم دارنیم، این الفاظ یعنی مفاهیمشون، سوالاتی درباره اون عنصر مشترک بین این مفاهیم مطرح میشه که بد نیست درباره اینا فل جمله بحثی انجام بگیریم. این بحث ها که مربوط به ابتلاء الهی و فتنه الهی و امتحان الهی است، چون امتحان در مورد غیر خدا هم داریم، فامتحنوهن، یا در مورد کسانی که بعد از هجرت از مکه می آمدن به عنوان اینکه ما مهاجر هستیم و مؤمن هستیم، دستور داده شد که اینا رو امتحان کنید. یا نوجوان این که بالغ میشه، یتیم از اموالش در دست قیم هست، وقتی میخواد اموالشون رو بهشون بده میفرماد امتحانشون کنید که اینا به حد رشد رسیدند، میتونند اموال خودشون رو درست مدیریت کنند یا نه. غیر از این موارد، جایی که امتحان خداست که خدا بندگانش رو امتحان میکنه، این سوال مطرح میشه که اصلا امتحان خدا چه معنی داره؟ ما معمولا چیزی را امتحان میکنیم که ازش اطلاع درستی نداریم، یا در میان کسانی که مورد امتحان قرار میدیم کسانی هستن که درست اونها را نمیشناسیم، میخواییم شناسایی کنیم. معمولا امتحان در یه همچون مواردی به کار میره. حتی شاگرد مدرسه رو امتحان میکنن، میخوان ببینن درسشو خونده یا نخونده، بلد هست یا نیست. البته اهداف دیگری هم بر اینها مترتب میشه. فرض فرمود اون کسی که درسشو خونده و بلد هست قبول میشه، بعد میتونه در کلاس بالاتر شرکت کنه یا حتی ممکنه جایزه بهش بدن، اینا هم برش مترتب میشه. اما این اصل معنای امتحان نیست. اصل امتحان رو در جایی به کار میبریم که نمیدونیم چه جوره میخوایم معلوم بشه. خدای متعال که به عقیده همه ما همه چیز را خوب میدونه، حتی موجوداتی که هنوز به وجود نیامدند او میدونه که کی به وجود میان، سرنوشتشون چه خواهد شد. ماهایی که موجود هستیم حتی خطورات ذهنمون رو خدا میدونه، سرنوشتمون رو میدونه، میدونه تا کی زنده هستیم، کی خواهیم مرد، چگونه، کجا، چیزهایی که هیچ کسی خودش نمیدونه از ناحیه خودش. و ما تدری نفسون و یعرضن تموت، ولی خدا میدونه. خب کسی که این همه آگاهی داره و چیزی برش مخفی نیست، دیگه امتحان برایش. این سوال درباره خیلی از مفاهیمی که در قرآن درباره خدا ذکر شده، به خصوص در صفات افعالی الهی، این سوال مطرح میشه. مثلا در قرآن موارد زیاد داریم که میفرماید خدا بر کسانی غضب کرد و غضب الله علیه، یا در باره کسانی داریم که خدا از اینا انتقام گرفت، و الله عزیز ذو انتقام، خدا هم انتقام گیرنده است. اونجا هم این سوال مطرح میشه که انتقام مال اینه که کسی به آدم ضرری بزنه، حالا ضرر مالی، جانی، ارضی، اون در صدد بر بیاد که این ضرر رو جبران کنه، معمولا برای اینکه دلش خنک بشه. و یشفیه فی صدور قوم مؤمنین، مؤمنین هم که قصاص میکنند، معاقبه به مصر میکنند، یه جهتش اینه که دلشون خنک بشه. و یذهب غیظ قلوبهم، آدم ها چه مؤمن چه کافر، انتقام در یه همچه کاملی میکنه. کسی ضرری بهش خورده باشه، میخواد اوقاتش ترخ شده، ناراحت شده، میخواد انتقام بگیره، ضررش رو جبران کنه و دلش خنک بشه. اینا در مورد خدا معنی نداره. خدا که از حالی به حالی تغییر نمی کنه، اوقاتش ترخ نمیشه، ضرری بهش نمیخوره. یه همه عالم جمع بشن که به اندازه یک سر سوزن به خدا ضرر بزنن، امکان نداره. چیکار میتونن بکنن؟ چه چیزی از خدا میتونن سلب کنن؟ خب پس یه همچی کسی که هیچ ضرری بهش نمیخوره، این که میگه انتقام گرفتیم ما از کفار، از آل فرعون، این یعنی چی انتقام گرفت؟ و نظیر اینها زیاد تعبیراتی. و غضب کرد خدا بر کسانی، غضب کرد اینه که آدم کسی بازی ضرری بهش خورده، اهانتی بهش شده، اینا ناراحت میشه، خونش جوش میاد، رنگش قرمز میشه، رگای گردنش پر میشه، میگه غضب کرد خدا. که این حالا رو نداره، اصلا تحت تأثیر هیچ چیزی قرار نمیگیره. الهی تقدس رضاک ان تکون له علتون منک فکیفه یکون له علتون منی. معنا رو اگر بازتر از این بگیم، یعنی اشکار رو وسیع تر بگیریم، حتی راضی شدن، خوشنود شدن خدا، این هم اگر دقت کنیم جای سوال داره، یعنی چه خدا خوشنود میشه؟ آدم وقتی یه چیزی نداره، دیگری بهش میده، خدمتی براش انجام میده که نفعی براش داره، اون خوشحال میشه، یه حالتی براش پیدا میشه که قبلا نبود. خدا که حالش تغییر نمیکنه، لم یسبق له حالا حالا، خدا هیچ حالی مقدم بر حال دیگری نداره، اصلا حال در خدا معنی نداره. اینا کیفیات نفسانی است، اینا اعراض موجودات مادی است. خدا خوشحال میشه یعنی چی؟ ما کدار خدا را با کار خودمون خوشحال میبینیم؟ این دیگه نرخ شاه عباسی داره تو فرهنگ ما. یعنی چه خدا رو خوشحال میکنه؟ عبارتی که خوندم مال دعای عرفه است، الهی تقدس رضاک ان تکون له علت منک، رضایت تو حتی علتی از ناحیه خودت هم نداره. یعنی اگر خدا از چیزی راضی هست، اینجور نیست که خودش یک کاری میکنه که راضی بشه، خودش علت رضایت خودش هم نمیشه، چه رسه به اینکه دیگری بخواد علت رضایت او بشه. مگه ممکن است یه موجودی در خدا اثر بگذاره، اون رو تحت تأثیر قرار بده؟ الهی تقدس رضاک ان تکون له علت منک، رضایت تو مقدستر از این است که حتی علتی از ناحیه خودت داشته باش، چه رسد به این که من بخوام علت رضایت تو بشم. این دقت در خداشناسی و شناخت صفات و افعال الهی سوالاتی را مطرح میکنه که جوابش خیلی آسون نیست. خب طبعا اگر ما بخوایم یه همچو بحثی را مطرح کنیم که از عهدش هم بر نمیاییم که درست جواب روشنی بدیم، حالا تمام اندازه‌ای که از دیگران یه چیزی یاد گرفتیم بخوایم بگیم، خودش یه بحث طولانی گسترده ای میشه. ما خیال میکنم یه مطلب کلیدی میشه گفت که در مورد همه اینها به نحوی این مطلب کارسازه، و اون این است که ما همونطور که ذات الهی را درست درک نمیکنیم و نمیتونیم درک کنیم، و نه ما هیچ کسی یا هیچ موجودی، حقیقت صفات خدا و حقیقت افعال خدا را هم ما نمیتونیم درک بکنیم. اون چه گفته میشه هم از صفاتی که در خود قرآن آمده هم از افعالی که در خود قرآن آمده به زبان ما سخن گفته شده. اگه ما بخوایم دقت کنیم در اینها، باید اون لوازمی که به لحاظ سخن گفتن ما برش رعایت شده، اون لوازمش را که همراه با نقصهاییست، همراه با یک حیثیت های امکانیست، اینا را حذف کنیم. مثلا وقتی میگیم خدا غضب کرد، درست غضب کردن در ما همینه که عرض کردن که آدم یه حالی پیدا میشه، از حال عادیش خارج میشه، رنگ روش تغییر میکنه، عصبانی میشه، مثلا داد میزنه یا زمینهش. اما بالاخره این غضب که ما میکنیم آخرش این است که یک کاری انجام میدیم نسبت به اون کسی که بهش غضب کردیم که این استحقاقش رو داره انجام میده. اگر غضب البته به طور صحیح کنترل و عقلایی اجرایش، منظور از این که خدا غضب میکنه حذف این جهات نقصشه، یعنی خدا خونش جوش نمیاد، خون نداره که جوش بیاد، رگاش درشت نمیشه، رنگش قرمز نمیشه، خدا رنگ نداره که قرمز میشه. نتیجه اینها که عبارت هست از عذاب کردن طرف، طرد کردن طرف، اون مثل حقیقت فعل خداست. اینها گفته شده برای اینکه به زبان ما سخن گفتن، یعنی اگر ما بخوایم بفهمیم که اگر بنا بود ما کاری انجام بدیم با حالت بشریمون اسمش چی بود، چه حالی برامون پیدا میشد، اسمش غضب. اما حقیقت غضب به اون معنایی که در ما وجود داره، در من خدا محال وجود داشت. عرض کردم حتی رضایتش هم محال است. این تعبیر امام حسین صلوات الله علیه است، عرض بنده نیست، کلام حکما و عرفا هم نیست، کلام امام حسین صلوات الله علیه است، تقدس رضاک ان تكون له علته منك. ولی اگر اینها رو خدا به زمان ما نگه هیچی نمیفهمیم، نمیفهمیم در این موقعیت چی باید، بهترین چیزی که میتونیم درک کنیم درباره خدا، افعال خدا، صفات خدا چیه. چیزی شبیه اون چه در بین خود ما معموله که چون که با کودک سر و کارت فتاد، وقتی آدم سر و کارش با بچه میفته باید به زبان بچه حرف بزنه، یه چیزی بگه که اون بفهمه. اگه مسائل علمی عمیق را با بچه مطرح بکنی، با او حرف بزنی، حتی وقتی سوال میکنه، سوال میکنه این چطور شد، چطور شد ماه گرفت، اگر شما بخواد مسائل نجومی را برای شهر بدید، خب نمیفهمه بچه، یه چیزی باید بگید به یه جوری که اون بفهمه، و الا خب باید سکوت کنی، چیزی هم سردنیم. اگر بخواد جوابش را بدید که یه چیزی بفهمه، باید به یه زبانی بگید که بفهمه. در این زبان ممکنه مجازاتی به کار ببرید، مسامحاتی بکنید، در تعبیر تشبیهاتی بکنید، چون خود اون مطلب را عریان نمیفهمه، با تشبیه میشه بهش فهمون. ببینید خدا در قرآن خیلی چیزا را با تشبیه به ما میفهمونه. چرا؟ برای اینکه اون حقیقتش اونجوری که باید اگر همینجوری صاف بکن درست درک نمیکنه. این همه مسئله هایی که در قرآن زده، چه درباره امور دنیا چه درباره امور آخرت، خدا برای چی مثل میزنی، تشبیه میکنی؟ اینکه اگه این بهترین چیزیست که ما میتونیم در حقیقت دنیا را با این تعبیرات درک کنیم، از این بهتر تعبیری پیدا نمیشه که ما بتونیم یه چیزی بفهمیم ازش. این است که هم در مورد صفات الهی هم در مورد افعال الهی باید بدونیم که اینها به زبان ما گفته شده. اگر نمیخواستن به این زبان بگن، پیچی نمیشد بگن در برای خود، سکوت محض میشه. همین که بگیم خدا و موجود و واجب الوجود، درباره همه اینا میاد. حالا من دیگه خیلی شبهه را بازش نمی کنم. حتی وقتی میگیم خدا موجود است، ما موجود اونی که میفهمیم ابتداءً ازش اشیاء مادی را میفهمیم، نه هست. حالا یه خورده بالاتر بگیم مفاهیم دیگری، خالق هست. خالق یعنی چی؟ خالق حتی در خود قرآن درباره انسان ها هم به کار رفته، درباره غیر خدا هم، احسن الخالقین، یا درباره حضرت عیسی داره که اذ تخلق من الطین، تو خلق میکنی از گل پرنده ای را. خب خالق به وقتی ما درباره خدا میگیم همون معنایی رو میفهمیم که درباره حضرت عیسی میگه، یعنی گل بردارن درست کنن به صورت یه پرنده ای در بیارن، این میشه خلق. خدا هم فکر میکنیم خلق یعنی گل برداشت و حالا یا خودش برداشت یا به جبرئیل گفت برداره، دستکاریش کرد و یه شکلی بهش داد. خلق یعنی این، در این که خلق خدا خیلی با اینا فرق داره. اون میگه کن فیکون. تازه این که میگه یقول له کن هم به زبان ماست، ولی خدا احتیاج به گفتن نداره، به کی بگه باش؟ چیزی که نیست هنوز چجور بهش بگه باش؟ ما میگه چشم هستم، تازه همینش هم به زبان ماست. اینه که بزرگان مفسرین اون اهل دقت فرمودن که الفاظ و مفاهیمی که درباره صفات و افعال الهی رفته، اون جاهایی که ایهام معنای نقص داره، باید حیثیت نقصش را تجرید کنید، تنزیه کنید، بگید خدا خلق می کند اما نه مثل خلق ما. تشبیه بین تشبیه و تنزیه تو روایات هم از ائمه ها سلام الله علیهم اجمعین همینجور به ما دستور داده شد. وقتی صفتی را فعلی را درباره خدا بزنید، حالا تو ذهنتون بگید یا در مقام توصیفش بگید خود این صفت برای خدا ثابت است اما نه اونچنان که در مخلوقات است. پس چجور؟ نمیفهمیم حقیقتش. حالا خدا بعضی از بندگانش را یک معرفتی بهشون داده، یه علمی که ما با از اون علم هم خبری نداریم، اونها را استثناء کرده، گفته اون وصفی که اونها میکنن اونها وصفشون درسته. حالا اونا چجوری هستند؟ اونا دیگه خدا خودشون، ما هم تو که خدا نمیشناسیم درست، اون بندگانش هم رو درست نمیشناسیم، کی هستند و به چه مقامی رسیدند. اجمالا در قرآن اسم انبیا آمده، ما سطح چهارده معصوم معتقدیم اینا بندگان بسیار ممتاز خدا هستند که عباد الله المخلصین اینا هستند. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا میفرماد این اوصافی که اینا میگن درست. حالا اونا چه جوری میفهمند و چی میفهمند، ما اونا هم رو درست نمیفهمیم، به چه مقامی رسیدن. و هیهات هست که اگه صدها سال عقلمونم رو به کار ببریم به کوچکترین مقامات اونها درست بگذرم. پس اینا رو باید بدونیم که این مفاهیم هر لوازم مادی یا لوازم نقصی که داره اونا شو باید حذف کنیم. ببینیم خدا موجود است اما نه موجود جسمی که در یک مکانی قرار بگیره، همه جا هست اما نبودن مثل جسمی در مکانی، داخلون فی الاشیاء لا که دخول شیء فی شیء، خارجون عن الاشیاء لا که خروج شیء عن شیء. خدا همه جا هست، در همه چیز هست اما نه مثل این که آبی که توی کوزه است یا حتی روحی که در بدن است، خدا اینجور نیست حضورش همه جا. چجوره؟ نمیفهمیم. همین است که همه چیز به اراده او قادر، هیچ جا از او خالی نیست. نمیشه بگیم یه جایی هست که خدا اونجا نباشه، اما چجور نمیتونیم. و نبایدم انتظار داشته باشیم که با دقت‌های فلسفی یا ریاضت‌های عرفانی و این حرفا حقیقتش رو بفهمیم. ممکن است با همین بحث‌های عقلانی که بزرگان کردن اینا یه مقداری فهممون رقیق‌تر و دقیق‌تر بشه، اشکالش کمتر بشه، اما کنهش را با اینا نمیرسیم، نمیفهمیم. اون روایت از امام باقر سلام الله علیه هست که کل ما مگزتموه به اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود الیکم. هر چیز را تصور میکنید در وهم خودتون، در ذهن خودتون، هر چی به هر صورتی تصور، آخرش این مخلوق شماست، این خدا نیست، این چیزی که شما در ذهنتون ساختید، مفهومش هم مفهومی است که شما ساختید. با اینا نمیشه حقیقت خدا را شناخت. اون اندازه ایش که میشه اون العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. اگه کسانی رسیدن به اون مقاماتی که مخلصین رسیدن، اون وقت پرده هایی برداشته میشه، ایسایی رو میبینند. چی میبینند؟ هنی اللهم، ما خبر نداریم چی میبینند. بنابراین معنای این که خدا غضب کرده یا انتقام کرده مسلمان، یعنی این مصداقایی که در ما هست منظور نیست. اون چه لازمه مادیت، لازمه مخلوقیت هست، تغییر حال، تحت تأثیر واقع شدن، اگر ما تأثیری در خدا ببخشیم، رضایتی در او ایجاد کنیم، اون رضایت میشه مخلوق ما، ما ایجاد کردیم، ما میشیم علت برای او، او میشه معلول، در صورتی که او علت العلل هست، او معلول هیچ چیزی نیست، هیچی در او اثر نمی کنه، او اثر گذاره در همه چیز. امتحان کردنم بنابراین معناش اون امتحانی نیست که ما می کنیم چیز رو نمی دونیم می خواهیم معلوم بشه. حالا جالب اینه که خدا در بعضی از آیات می فرماید خدا امتحان می کند تا بداند. این دانستن در اینجا هم مثل سایر صفات از اون صفاتیست که باید تجرید بشه از جهات نفس. فلنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. ما شما را آزمایش میکنیم تا ببینیم کدامتون مجاهد هستید، کدامتون اهل استقامت هستید، صبر میکنید در مقام انجام وظیفه. تا بدانیم، این معناش نیست که خدا نمیدانست، این به اصطلاح بزرگان اهل معقول این علم فعلی است. علم فعلی مفهوم اضافی است بین عالم و معلوم. این مفهوم اضافی یه معنای حادث است. این اضافه اون وقتی پیدا میشه که طرفش هم باشه، وقتی طرفش نباشه اضافه ای تحقق پیدا نمی کنی. وقتی این علمی که به متضمن معنای اضافه است تحقق اینی پیدا میکنه که طرف مضافش هم وجود داشته باشه، تا اون پیدا نشه این علم معنای اضافه تحقق پیدا نمی. بله، اون علم ذاتی خدا اون این ذاتش هست، اون هیچ تغییر نمی کنه، معلول چیزی هم نیست. اما این حتی نعلم اون علم نیست، این یه علم دیگری است. و خدا علومی در قرآن بیان فرموده، از جمله علمی که در کتاب ما مبین هست، در لوح المحفوظ هست، اون هم میگه علم ماست. فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى. اینا نکته هاییست که دیگه در تفسیر باید بیشتر روش کار بشه و همینطور بحث های کلامی و اعتقادی تفصیلش را انشاءالله در جای خودش آقایان دنبال خواهند کرد. من یه اشاره کردم برای یک بحث کلیدی که ما در همه این موارد هر جا ایهام یک مفهوم نقصی در افعال یا صفات الهی هست باید اون را تجرید کرد، نه با این نقصش، نقصش رو باید حذف. خب حالا امتحانی که خدا میکنه حقیقتش این است که خدا وقتی این عالم رو تدبیر کرده با توجه به اینکه هدف از خلقت انسان این بوده که با اختیار خودش مسیر سعادت رو طی کنه، این اختیار یعنی انتخاب کردن به این معنا، چون اختیارم خودش معانی متعددی بود، خودش به معنای این انتخاب کردن که دو چیز باشه، دو راه باشه، یک شادم انتخاب کنه، وقتی تحقق پیدا میکنه که دو راه باشه. آدم وقتی یه راهی هست که یک راه هست، یک طرفه هست، این معناش نده که من این راه رو انتخاب کردم. انتخاب نمی کردی چی کار می کردی؟ و یه راه بیشتر نبود. وقتی انتخاب معنا پیدا می کنه که لااقل دو راه وجود داشته باشه، آدم یکیش رو انتخاب کنه، از یه راهش بره، میگن این راه رو انتخاب کرد. اما اگه یه راه بیشتر نیست، راه موجودات دیگه حتی ملائکه یک سویه هست، اونا اصلا چیزی غیر از عبادت خدا دوست نمی دارن، میلشون به چیزی دیگه تعلق نمیگیره، زندگیشون یک سویه هست. ملائکه را خدا خلق کرده بود به قدری که شما تصور بکنید، به فوق اون چی شما تصور کنید. تو نهج البلاغه وقتی گاهی بیان میفرماید که ملائکه چقدر زیادن، اول یه اشارهی به عظمت آسمان ها میکنه، بعد میفرماید این آسمان با این وسعتش جایی نیست که به اندازه یک پوستی، یک سجاده ای فرض کنید باشه و در اونجا خدا ملکی خلق نکرد. عالم پر شده از مخلوقات، هر چی هر جا میبایست خلق بشه خلق کرده، در زمین هم اون چی میبایست خلق بشه که همه موجودات یک طرفه هستن، فقط جای یک موجودی مونده که این خودش انتخاب کنه. و این مظهر نهایت قدرت و اراده الهی است. نه نقصی در قدرت خدا میاره. خدا چیزی می آفریند که با اینکه همه هستیش از اوست، اما در این حال اختیار داره، مجبور است و راهش رو میتونه انتخاب کنه. تصور اینکه خدا چه موجودی آفریده به نام انسان، و شاید حالا موجودات دیگری هم شما نمیدونیم، اون چه در قرآن هست فقط انسان است و جن. جن هم در تکلیف با انسان شریک، یا معشر الجن والانس. ولی دیگه های موجودی هست در کرات دیگه، عوالم دیگری ما خبر نداریم. اون که میشناسیم در بین موجودات انسان و جن است که مکلف هستند و راهشون رو با انتخاب خودشون طی میکنه. جایی یه همچون موجودی که البته از قرائنی به دست میاد، انسان اشرف از جن است و انسان خلیفت الله است، خلیفت الله در جن وجود نداره. یه همچون موجودی قدم به قدم باید راه های متعدد جلوش باشه تا انتخاب کنه. هر چی زمینه انتخاب بیشتر باشه، زمینه تکاملش بیشتره، چون اصلا تا این انتخاب نکند به کمال نمیرسه. کمالش در چیزی است که انتخاب میکند، اگه درست انتخاب. اما اگه جبری باشه، انتخابی نباشه، اتفاقی باشه، چیزی براش ایجاد نمیشه کمال. باید زمینه‌های مختلف باشه تا انتخاب بشه. و همه این تدبیرهایی که در این عالم میشه، انواع مختلف، اونقدر این داستان خلقت عجیبی که آدم وقتی دقت بکنه فقط همین میمونه که اینجا از حیرت بیهوش بشه. چه کرده خدا؟ در هر آنی چقدر اسباب امتحان برای چه کسانی آفریده، همه برای هم وسیله امتحان است. در چه چیزهایی عقل از سر آدم میپره که درست فکر بکنه. چه تابلوی عجیبی خدا ترسیم کرده از آغاز خلقت تا انجام، که همه اینا باید وسیله هم امتحان میشن. حالا در قرآن به کلیات اینا اشاره شده، در اینکه چگونه خدا امتحان میکنه. در یه جایی فرموده که هر چی روی زمین هست، اون چی که از زمین دیده میشه، معمولا حالا چیزایی که حادث میشه در زمین، از گیاهان، جانوران، حشرات، ماهی ها، گاهی تو تلویزیون نشون میده این ماهی های عجیب و غریب در اعماق دریاها، واقعا آدم بختش میده چی چیزهای خدا چجور آفرید. میگه هر چه روی زمین است، ما اینها را دارای جاذبه هایی قرار دادیم تا شما را با اونها بیازماییم. شما به هر چیزی که یک نوع جاذبه ای برای شما داره توجهتون را به خودش جلب کنید، از خوردنی هاش، آشامیدنی ها، پوشیدنی ها، تا سایر مسائلی که اصلا دامد تماشاش لذت میبرید. یک ادنا جاذبه ای داشته باشه، کششی داشته باشه که شما رو به طرف خودش جلب بکنه، توجهتون رو به خودش جلب کنه، این وسیله آزمایش. عجیبتر اینه که خود انسان ها وسیله آزمایش برای همدیگه هستن. لیبلو بعضکم ببعض و رفعنا بعضکم فوق بعض درجات، تعبیرات مختلفی هست در اینجا، چند تا آیه به این مضمونه. این رفعنا بعضکم درجات ظاهرا در یک آیه هست، ولی آیات دیگه هم به این مضمون داریم که ما شماها را وسیله آزمایش همدیگه قرار دادیم. خب انسان ها هم بعضی برای بعضی جاذبه ای دارن، این میشه وسیله آزمایش. اگه حتی موجب نفرت بشه بازم یه آزمایش دیگری است، که در مقابل این کسی که آدم ازش نفرت داره چه عکس العملی نشون میده، باز وسیله آزمایش است. این که کسانی روزی هاشون در عالم وسیع مرفه هستند، خدا یه وسایلی فراهم کرده، حالا از وسایل طبیعی، جغرافیایی، وسایل دیگری، زمینه هایی فراهم شده، شاید عوامل ژنتیک و ارثی هم مؤثر باشیم. بالاخره خدا میدونه چه عواملی مؤثره تا یک حادثه‌ای در عالم اتفاق میفته. میگه بعضی ها که مرفه هستند، زندگی بهتری دارند، هم اینها هم وسیله آزمایش بعضی دیگه هستند. فقرا برای اغنیا موجب آزمایشن، که اغنیا یا وظیفه‌شون نسبت به اینا انجام میدن یا نه، نسبت به اونا فخر میفروشن یا نه، تکبر میکنن یا نه، آزمایش. اغنیا هم برای فقرا موجب آزمایشن، آیا بعضیا هستن در مقابل اغنیا خضوع میکنن برای اینکه طمعی در مالشون دارن، یا آزمایش است. بعضیا نسبت به اونا حسد میورزن، باز آزمایش است. یک کسی زیباست، قیافه زیباش برای دیگران آزمایش، زشته برای دیگران آزمایش، برای خودش آزمایش. یوسف زیبایی خودش برای خودش هم آزمایش بود، اگر این زیبایی را نداشت که در دام زلیخا نمی افتاد، یعنی مبتلا نمی شد بگه داستان زلیخا.
آیا خودشو حفظ میکنه یا نه اونجا؟ آزمایش دیگه، وسیله آزمایشش جمال خودش و این جمالش آزمایش برای زلیخا هم بود، برای زنان مصر هم بود، بلکه برای برادران خودش هم بود. یک موجوده، یک تیر است و صدها نشان. خدا با یک تیر صدها نشان. این زیبایی این عالم، عجب دستگاهی، چقدر حکمت در هر جزئی از اجزای این عالم هست. اینا مال این نبود که خدا نمیدانست، برای اینکه انسان موجودی است که باید انتخاب کند. برای انتخاب زمینه های انتخاب باید فراهم بشید، یعنی دائما سر چند راهی ها قرار بگیره تا یکش انتخاب کنه. چشمش به این میفته نگاه میکنه یا نه، گوشش این صدا رو میشنوه یا نه، دنبالش میره یا نه، زبانش این حرف رو میزنه یا نمیزنه. همه شون دید هر چه روی زمین است وسیله امتحان است. نه تنها بدیهاش و موجب آزمایش کن، بلاها، مرضها، نعمتها وسیله آزمایش. وقتی خدا به ملک، اون ملک را به سلیمان مرحمت فرمود و در یک چشم به هم زدن تخت بلقیس را از یمن براش آوردند، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی. ارزش انسان اینجور معلوم میشه که در مقابل یه هم چیزی که حالا براش اتفاق افتاده، چیزی که در عالم نظیری یا نداشته یا خیلی کم اتفاق میگه، همچین در یک چشم به هم زدن تخت و تاج بلقیس از یمن بیاد به مرکز حکومت سلیمان در شام، در یک چشم هم زدن. این فضل خداست، اما وسیله آزمایشه. لیبلونی، مرا آزمایش کند، اشکر و هم اکفر، آیا شکر این نعمت رو به جا میاره یا کفران. پس همه نعمت ها وسیله آزمایشه، همه بلاها هم وسیله آزمایش. این عالم پر از اسباب آزمایشی. به یک معنا این عالم دنیا کلش برای انسان آزمایشگاه است. ما اصلا وارد میشیم در این عالم، وارد آزمایشگاه میشیم. البته اولش، روزای اول اینا هنوز نمیتونیم آزمایش درستی بگیریم، تکلیف نداریم. یه چند سالی باید بگذره تا زمینهای آزمایش بیشتر برامون فراهم بشه، قدرت آزمایش پیدا کنیم، تا به سن تکلیف برسیم، اون وقت آزمایش ها شروع میشه. تا لب گور، تا آخرین نفس دائما آزمایش. یعنی زمینه هایی برای انتخاب ما، در گفتن، در شنیدن، در نگاه کردن، در فکر کردن، در تصور ذهنی. چی تو ذهن تصور میکنی؟ ممکنه تو ذهن شما یه گمانی ببرید، همین گناه باشه. حق نداره آدم درباره هر چیزی هر جور دلش میخواد فکر بکنه. درباره مؤمن بی جهت نباید سوء ظن داشت. حتی اونجا هم آزمایش. اونهایی که آگاه هستند توجه دارن که در هر حالی ده ها و صد ها آزمایش برایشون وجود داره، تا این و همه نعمت خداست که اگر نباشد رشدی پیدا نمیشه. تا این آزمایش هر قدمی باشه، اگر آدم کار خوب کرد یه قدم میره بالا، اگر نه خب همونجا مونده. گاهی هم اگه تو عالم رفوزه بشه قدم عقب برمیگرده. این که این زمینه رو خدا فراهم کرده برای رشد ما، خودش چه نعمت عظیمی است. اگه این آزمایش ها نبود ما رشدی نمیکردیم، ما کمالی پیدا نمیکردیم، ما نطفه ای بودیم که بودیم. این که وارد این عالم شدن، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج بعدش نبتلی. اصلا ما آدمیزاد رو خلق کردیم با این ویژگی ها که مجموعه ای از عوامل مختلف، گرایش های مختلف، جاذبه های مختلف اینا هست، برای اینکه نبتلیه تا آزمایشش کنیم. پس آزمایش هدف از آفرینش در این جهان است. منتها باز همونطور که از قرآن استفاده میکنیم ما، این هدف نهایی نیست. آزمایش میکنن تا چی بشه؟ تا آدم خودش را به کمال برساند. به تعبیر علمی فلسفیش، تا استعداداتش به فعلیت برسد. اونی که بناس بشه، میتونه بشه، تحقق پیدا بالقوه ها بالفعل بشه. اینو قرآن اسمش گذاشته آزمایش. در میان این آزمایش ها اون چیزهایی که اهمیت بیشتری داره، این حالا به حسب یه استنباط ظن نیست، اونایی که اهمیت بیشتری داره، گرفتاریش بیشتر هست، درگیریش بیشتر هست، ابهامش بیشتر هست، اونا رو علاوه بر این که ابتلا و امثال اینا از این مفاهیم بهش اطلاق میشه، فتنه هم بهش اطلاق میشه. فتنه اون آزمایش هایی است که حساس هست، کارسازی، نقطه عطفی، به هر حال اهمیت بیشتری داره به طور کلی عرض بکنم. پس فتنه و آزمایش در واقع میشه گفت از لحاظ مصداق عام و خاص هستن. هر فتنه آزمایش هم هست، اما شاید هر آزمایش رو نشه بگن فتنه، شاید بحث به یه استظهار است. خب به چه چیزهای قرآن فتنه گفتی؟ در چه مواردی به کار بردی؟ آزمایش هایی که قرآن به خصوص روش تکیه کرده که ما روی اینها شما را آزمایش میکنیم، برای اینکه ما بیشتر حواسمون رو جمع کنیم. به این توضیحی که دادم همه چیز برای ما آزمایش، البته هر کسی باش به نحوی ارتباطی برقرار کنیم، مواجه بشیم، از دور نزدیک رابطه ای باش داشته باشیم، تأثیر و تأثری اون وسیله آزمایش خواهد. اما یه چیزهایی رو قرآن به خصوص تأکید کرده اینا موارد آزمایشن، حواستون جمع باشی. گاهی با تأکید، نون تأکید ثقیله به حسب تعبیر ادبا، با قسم، بلنبلونکم، غیر از نبتلیکم، بلنبلونکم، میگن لام قسم است و نون تأکید ثقیله، حتما این کارو خواهیم کرد. این چیزایی رو که ذکر فرموده مواردش مختلفه، اگه شما احصا کنید بخشی از اونها امور مادی هستن. فلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. این یک بخشی از مسائل امتحان. گرسنگی، در بعضی جا تشنگیش هم ازش استفاده میشه. خوف و ناامنی، از دست دادن زن و فرزند، به خصوص در روایات هست که ثمرات در اینجا منظور فرزند. نقص من الاموال، اموال آدم از بین بره، بسوزه، تو دریا بریزه، گم بشه، تباه بشه، خشکسالی بشه، اینا همه وسایل آزمایشه. نبلون نکم اینا. بخشی از این امتحانات که در قرآن تصریح شده مربوط به امور مادی است. خیلی هم هست، تکرارم شده زیاد، حالا من نمیخوام احصا کنم، البته همم حفظم نیست. در یه مواردی امتحان مربوط به جهات فکری و عقیدتی است. وسواس هایی که شیاطین وسواس میکنن، القاعاتی که شیطان میکنه وسیله آزمایش است. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن. اینا رو به خصوص توجه کردی. همه اون چه این زمان ما در مورد شبهات و اعتقادات دینی و شکوکی در این زمان اینجاها القا میشه، چیزایی که دائما رسانه های خارجی و سایت ها و اینا دارن پخش میکنن، توضیح کنن برای تضعیف عقاید، همه در اینجا قرار میگیره. اینا فتنه های دینی است، فکری است، اعتقادی است. ایناست که ول فتنه تو اشد من القتل، ایناست که با قاتلهم حتی لا تکون فتنه. اون فتنه های دیگه که با قتال رفع میشه، اون قتالی که میگن با مشرکین بکنید حتی لا تکون فتنه، یعنی تا زمینه گمراه کردن دیگران از بین بره. و بالاخره فتنه هاییست مربوط به امور اجتماعی. حتی وجود خود پیغمبران برای دیگران یه فتنه هست یا آزمایش هست. لیقولو اها اولای من الله علیهم من بیننا. خدا یه چوپانی را میفرستاد برای فرعون، بگه من پیغمبرم، باید من اطاعت کنی. خب اینا میخندیدم، میگم خب هیچ که دیگه نبود بفرسته، تو چوپان فقیر تویی دست و تو را فرستادی. در زمان پیغمبرم میگفتن اگه خدا میخواست پیغمبر بفرستد چرا یه شخص عظیمی را نفرستاد؟ منظورشون یعنی پولدار، کسی که موقعیت اجتماعی مهمی داشته باشه، چرا اون را پیغمبر نکرد؟ یه جوان یتیمی را که از بچگی یتیم شده، این را خدا بفرستید. لیقولو اها اولای من الله علیهم من بیننا. خدا بر اینا منت گذاشته، از میان همه ما اینا را انتخاب کرده، مسخره میکرده. این یه امتحانه. و نظیر اینها. و بالاخره این فتنه های اجتماعی که موجب گمراهی انسان های زیادی، میلیون ها و گاهی نسل هایی از انسان ها، و گاهی دامنش تا روز قیامت باقی میماند. اینها فتنه های عظیم است. همه اینها مصادیق امتحان است برای انسان ها و مراتب مختلفی از شدت و ضعف، از عظمت داره که ما باید توجه داشته باشیم بدونیم اصلا تو این عالم مثل شاگرد مدرسه‌ای که سر جلسه امتحان نشسته تمام حواسش جمعه که اشتباه نکنه، از صبح از خواب پا میشیم باید بریم سر جلسه امتحان تا آخر شب که خواب، فردا باز همین است. اصلا این عالم جای امتحانه، همه چیزش امتحان است. اون چی ماید ما حواسمون جمع بشه اینه که امتحان خوب بدیم، بس. چه برای ما مهمه اینه؟ در جلسه امتحان چی برای دانش آموز مهمه؟ جواب سوالات شو درست بده، خوب امتحان. گاهی یادش میره گرسنگی، تشنگی، چند ساعت تو جلسه امتحان نشسته است یادش نیست که گرسنه است، تشنه است، صبحانه خورده یا نه، چون اهمیتش برای ما هم مسئله امتحانه. وقتی کل عالم جای امتحان است، ما نباید اصلا توجهی است، فقط به اندازه ضرورتی که بتونیم امتحان بدیم باشیم تا امتحان بدیم. دستورات خدا درباره هر چیز را از اون جهتی که امر خداست و ما باید اطاعت کنیم بهش نگاه کنیم، نه اینکه چون لذت میبریم، چون البته اون لطف خداست که در اینها این لذت‌های قرار داده که جاذبه‌های برای ما داشته باشه که توارام بکشید، چون همیشه که آدم عقلش به کار نیست. اگه گرسنگی نباشه خب آدم فکر غذا خوردن نمیفته، تنبلی میکنه، مریض میشه، چه بسا جانشان بخاطر. و این لطف خداست که آدم گرسنگی را، درد را، یا لذت غذا خوردن را و سایر لذت‌ها را در آدم آفریده تا به اون طرف جذب بشه. اما جذب شدنش هدف نیست، اینا مقدمه است تا امتحان بشیم. امتحان بشیم که چی بشه؟ تا وارد بشیم در یک عالم ابدی که رحمتی از الهی دریافت کنیم که هیچ موجودی لیاقت دریافت اون رحمت را ندارد. اون رحمت مخصوص کسانی است که در این عالم امتحان خوب دادن، هیچ موجود دیگری لیاقت این درک این رحمت را ندارد. هدف اونجاست. پس هدف امتحان یه هدف متوسطه، یعنی ما رو امتحان میکنن تا خوب امتحان بدیم، تا لیاقت رحمت الهی رو پیدا کنیم، تا در قیامت به حسابمون رسیدگی کنن، پاداشمون بدن. اون پاداش که اون چه در قرآن آمده و رضوان من الله اکبر بالاترین پاداشش هست، حالا آیا چیزی دیگری هم بالاتر اون هست یا نه، من عقلم نمیرسه. به هر حال چیزی است که ملائکه هم لیاقت درکشون داره، اونا خدا مقدر فرموده برای انسان به شرطی که در این دنیا امتحان خوب بده. وفق الله میگم
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی. آه 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 آه. اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. به چشم از معرفت نوری بیفزای ار نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوش ار نبی جانی. به چشم از معرفت نوری بیفزای ار نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوش ار نبی جانی. از آن رو میپذیری جاش خواهی های شیطان را، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی،
که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمی خوانی.